وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمودن و گاه در مقام روح عقل را نیز به شمار می آورند. اینجا به این علتی فرمودن چون عرفا به عقل روح اطلاق می کنند. عارف وقتی میگه روح منظور همون عقلیه که فلاسفه میگن. بعد اما اینجا میفرماد که در مقام روح عقل رو هم به کار گرفته، زیرا در آن شهود معقولات تفصیل مییابد. یعنی به جهت این که تفصیل میخوره معقولات عقل نامیده میشه، به جهت اون کلیتش میگه روح نامیده میشه. پس مقامات هفت میگردند: یک نفس، دو مقام قلب، سه مقام عقل، چهار مقام روح، پنج مقام سر، شیش مقام خفی و هفت مقام اخفا، که هر کدوم از اینا ادراکاتی داره. یعنی ادراکات قلبی داریم که خب ادراکات خاص خودشه، ادراکات عقلی، ادراکات روحی، بعد میرسه به مرتبه سر، خفی، اخفا. اینا میشن مراتب فنا، مراتب فنا فی الله میشن. مقام اخفا علت نامگذاری آن مقام که هفتم مقام اخفا علت نامگذاری آنها به مقامات به خاطر این است که این حالت برای سالک ملکه میگردد، پس اگر برای وی ملکه نگردد به آن مقام نگویند. حال داریم و مقام. یه موقع طرف یک ادراک قلبی بهش دست میده ولی صاحب مقام قلب نشده، یا یه وقتی یه ادراک روحی بهش دست میده، ادراک کلیات، اما صاحب اون مقام نشده. پس اینا باز با هم تفاوت داره. و آنها مراتب ولا و بلاد عشق و محبتی است که عارف رومی به آنها اشاره کرده است که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. که خب این شهر، شهری که میرسه کوچه هایی داره، یعنی مقام قلب خودش کوچه پس کوچه هایی داره، روح همین جور، اینها مراتبی هن که جزئیاتی دارن اینها، که منظور از کوچه و خمه کوچه منظور اون جزئیاتیه که باز در اون مراتب وجود داره. پس هنگامی که سالک ذاتش را در حق تعالی فانی کرد، سفر اول وی خاتمه میپذیرد. میگه به مرتبه فنا که رسید اون سفر اوله و وجودش وجودی حقانی میشود، چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود و بر وی محو عارض می شود، محو در حق میشه. خب و چه بسا از وی شطح صادر می شود. شطح و تامات کلماتیه که در اصل کلماتیست که بر اثر غلبه حالات روحانی بر اثر غلبات غلبه حالات روحی به سالک دست میده، کلماتی ازش صادر میشه که ظاهرا خلاف شریعته، که ظاهرا خلاف شریعته، به اینا میگن شطح و طامات. اما گاهی وقتم هست تو هر زمینه‌ای دکوندار و مدعی و دروغگو هم هست دیگه، طرف میاد یه کلمات مثلا قلمبه سلمبه ای رو میسازه که اونها، حالا به اونها کار نداریم، ولی اصلش اینه که بر اثر اون واردات گاهی وقت عقل به حیرت میرسه، عقل اون تسلط خودش رو از دست میده. اون حالاتی که واقعیه ها، عرض کردیم مدعی و مجاز و اینها نیست، گاهی وقت عقل اون قوه خودش رو از دست میده، لذا از طرف کلماتی صادر میشه که میبینیم با شریعت مخالفه. مثلا مثل مثلا بایزید میگه سبحانی ما اعظم شعنی، به جا سبحان الله میگه سبحانی من منزهم، که حالا اینا هم تفسیر داره که ظاهرش خلاف شریعته، ولی وقتی باز بشه میبینیم که یه چیز دیگه است داستان. خب و چه بسا از وی شطح صادر میشه و تون حالات و عامی نادان متقشف یعنی ظاهربین به وی گمانهایی میبرد که میگه خب این مثلا از دین خارج شده و این یا گمانهای سوء میبره، در حال که خدای سبحان فرمود اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اسم، اجتناب کنید از بسیاری از گمانها، به درستی که بعضی از گمانها گناه هست. حالا این خود این آیه چه بسیاری از گمانها گناه هست، برخی از گمانها، گمان در اصطلاح قرآن در مقابل علم، نه به معنای جهل، نه مقابل علم جهله، اما زن اونجاییه که طرف گمان میکنه، یعنی علم نیست، گمانه. ایت تبعون الا زن، اینا فقط از زن پیروی میکنن، از گمان پیروی میکنن، یعنی علم حقیقی ندارن. بعد میفرماد بعضی از این گمانها گناهه، بعضی از عقاید هست طرف پیرو زن و گمانش شده، اعتقادی که این اعتقاد اصلا گناهه. صحبت اون سوء زن که به برادر مؤمن سوء زن نبره، اون داستان دیگه است، اون سر جاش درسته که گمان، بعضی از گمانها گناهه، هر گمانی رو تا یقین نداری نگو اما بحث قرآنیش اینه که بعضی از چیزهایی که مردم فکر میکنن علم، علم نیست، گمانه، و بعضی از این گمانها گناه اصلا، یعنی عقاید باطل است. سالک در این مقام به سان آینه زلال، حالا میگه چجوری این شطح میگه، چی میشه که این شطح میگه؟ میگه سالک در این مقام به سان آینه زلال و مخصوصا به سان سجنجل، یعنی آینه چینی با خورشید است، که حالا معروف بوده آینه های چینی چون در قدیم آینه انواعی داشت، حالا شیشه هم از شیشه نبود، گاهی وقت فلز رو خیلی صیقل میدادن که به صورت آینه میشد، عکس منعکس میکرد. میگه سالک در اون مقام مثل آینه چینیه که خورشید رو منعکس میکنه، چجور آینه نور خورشیدی بگیری بازتاب میده، چنان که در دفتر دل گفته ام چو با مرآت صافی چشمه هور. هور به معنی چیه؟ خورشیده. چشمه هور، چشمه خورشید. هور یا خور، خور هم چی؟ خورشید. که هور هم همون خوره. چو با مرآت صافی، آینه صافی، چشمه هور مقابل شد به تابد اندرو نور. آینه رو بگیری نور میتابه. ز نور خور یعنی خورشید چنان آیتش باور که میگوید منم خورشید خاور. از اون نوری که درش تابش میکنه میگه من خورشیدم. سالک میگه من خورشیدم. انا شمسی که گوید او در آن حال، انا شمسی که او گوید در آن حال، انا تمس است زان فرخنده اقبال. میگه من خورشیدم، در حالی که اون در اصل این که من هیچم، همه خورشید است. اینو میخواد بگه، میخواد بگه من، نمیگه من خورشیدم، میگه من نیستم، هرچی خورشیده. اون که میگه انا الحق نمیخواد بگه من شخص من حقم، میخواد بگه اصلا منی نیست، هرچیه خورشیده. خزف چون بی بها و بی تمیز است، خزف یعنی سفال، با آینه همیشه در ستیز است. با آینه خزف، با آینه خزف نور رو نمیتونه بتابونه، لذا اصلا سر در نمیاره از تابش نور، از اون حالات معنوی اصلا سر در نمیاره که بخواد اظهار نظر کنه. حدیث چشم با کوران چه گویی؟ خدا را از خدا دوران چه جویی؟ اصلا اهل حق و حقیقت نیستن. حالا آقا جان یه وقتی میفرمود که ائمه اطهار با اون حالات عجیب و غریبی که داشتن، شما ببینید چجور بود که هیچ وقت شطحی از اونا صادر نشد، حرفی مخالف شریعت از اونا صادر نشد. این به خاطر اون مقام تمکینه، خاطر اون قوت عقله. چون عقل ضعیف باشه با یک تابش نور یه مرتبه مقهور میشه، مثل اون سالکی که شب بلند شد برای نماز شب وضو بگیره، یه نوری در مقابلش تجلی کرد، این به سجده افتاد. سبحان ربی الاعلا و بحمده. پیرش در دلش ندا کرد بیچاره این نور وضوی توست، چی به ما چی به سجده افتادی؟ این نور وضوی توست. خب این عقل ضعیفه که مقهور میشه، مغلوب میشه، چون اون شطحیات یا اون سکر به خاطر اون مغلوب شدن عقل تو اون حالات. و هرچی عقل قوی تر باشه تمکین بیشتره، تمکین که در مقابل تلوینه. خب وقتی عنایت ازلی سالک را دریافت، وقتی عنایت الهی، اونجا نوشته ازلی، باید اینو بس تصحیح کنن تو چاپ. وقتی عنایت الهی سالک را دریافت و محو وی زائل شد، از اون حالت محو بیرون آمد و سحو شامل حالش گردید. سحو در مقابل محو، سحو اون جایی که آسمان صافه، یعنی ابر میره کنار، اونجا میگن سحو. و سحو به معنی هوشیاریه که سالک از اون حالت بیرون میاد، از اون مقلوب شدن عقل بیرون میاد. و سهو شامل حالش گردید، او را بسیار ناله کننده و اناب نماینده و متضرع و متذلل در عبودیت خود با ربوبیت رب العالمین میابید. حالا وقتی از اون حال بیرون میاد در نهایت ذل عبودیته، همون کسی که حالا شعت میگفت چیزایی که انالحق میگفت، مثلا سبحانی میگفت، وقتی که از اون حال بیرون میاد اون خاضع ترین و اگر کسی از شدهش آگاهش کند که بگه آقا شما اینجوری میگفتید، آن را زشت میشمارد و از آن روی گردانده و استغفار و توبه میکند، میگه نه آقا سبحان الله. این حرف که داره در احوالات عطار، در تذکرة الاولیاء، در حالات بعضی از عرفا، میگه ایشون بعد از کلاس، بعد از جلسه عبا رو به سرش میکشید، گاهی وقت این حال برش غلبه میکرد که میگفت ما فی الجبت الا الله، ما فی جبتی الا الله، در زیر جبه من جز خدا نیست. شاگردانش یه وقتی گفتن آقا شما چنین چیزی میگید، شون گفت نه این حرف درست نیست، این حرف، گفتن خب آقا این کسی این حرفو بزنه، گفت نه این ارتداد حکمش قتل کسی چنین چیزی بگه. اینها گفتن الان خودتون فتوا دادید آقا به این؟ گفتن گفت بله. اینا چوبا رو آوردن توی، حالا چه شاگردایی بودن، اونا چوبا رو آوردن تو مسجد قایم کردن. این بار که ایشون این حالت بهش دست داد و عبا رو کشید سرش و این حرف رو زد، با چوب افتادن به جون ایشون. وقتی به خودشون آمدن دیدن ایشون نشسته و اینا تو سر و کله خودشون میزدن، خودشونو میزدن. بله که حالا در اون حال که حالاتی که بر اثر اون واردات دست میده، اونجا خیلی اگر عقل قوی باشه میتونه جمع کنه طرف رو، اگه قوی باشه میتونه جمع کنه. و گاهی وقت کسی هوشیار باشه متوجه میشه که ایشون تو حالت طبیعی نیست. مثلا داره یکی از عرفا شاگردش آمد پیشش، خانوم ایشون نشسته بود، بلند شد رفت چادر سر کنه، گفت نمیخواد چادر سر کنی، این اصلا الان تو حالیه که اینا رو نمیبینه، این چیزها رو. آمد نشست و شروع کرد صحبت کردن، یکم که گذشت گریهش افتاد، گفت حالا پاشو حجابتو سر کن، چون این داره به حال خودش برمیگرده. یعنی گاهی وقت اونقدر حالات مختلفه دیگه، اون حالات روحانی مختلفه، هر کیم یه جوره، هر کسی بعضی وقت طرف از هوش میره، از حال میره، اصلا بیهوش رو زمین میفتن. که یکی از خواص حضرت آقا میفرمود خدا آقا جان گاهی وقت سه روز یک هفته بیهوش میفته روی زمین، سه روز، چهار روز، پنج روز همینجور بدون آب و بدون، مثل کسی که خوابه یا مثل کسی که میته. که اون حالت خلع و لبسی که دست میده بهشون. یا در احوالات آقای قاضی هم نقل شده که حتی یه باری یکی از همسران ایشون که نمیدونست، فکر میکرد ایشون مرده، آقای قاضی رو شاگردانش رو خبر میکنه که بیایید، که ایشون بعد میان میبینن ایشون نشسته و خیره شده به یک جا، اونا متوجه میشن که ایشون حالت خلع و لبس بهش دست داده، که بعد از یکی دو روز به حالت طبیعی برمیگرده. حالا دیگه مختلفه، میگم حالات و اون حالاتی که دست میده به اولیا. در مورد خود امیرالمومنین هست که مثل چوب خشک میافتادن، یا تو محراب تیر از پاش بیرون می آوردن و متوجه نمی شد. خداوند از برکت اولیا و خودش رشهاتی رو هم نصیب ما بگردانه انشاءالله. سفر دوم پس از انتهای سفر اول، سالک در سفر دوم شروع می کند. شروع می کند در سفر دوم. و آن سفر من الحق الى الحق بالحق است. گفتیم از اینجا قید بالحق دیگه میاد، چون دیگه حقانی شده. در شأن این سفر به فارسی چنین گفتند: طلبکار خدا را منزل از ره دورتر باشد. به دریا چون رسد سیل از ره آغاز، سفر باشد. از سیل برمیگرده به همون دریایی که از اونجا شروع کرده. یعنی این راهو که رفته دوباره طی میکنه، میاد میرسه به دریا. علت بالحق بودن سفر این است که وی اکنون ولی شده و وجودش حقانی گردیده است. چون فانی شده دیگه وجودش حقانی شده. بنابراین سالک از موقف ذات به سوی کمالات یکی پس از دیگری شروع می نماید. گفتیم وقتی به ذات رسید، حالا میره در کمالات ذات سیر می کنه تا اینکه همه کمالات را مشاهده نماید. بنابراین همه اسما را می فهمد، مگر اسمایی که مستعصره الهی هن. اسما مستعصره، اسما اینکه پوشیدن، که روایت هم داریم تو ادعیه هم آمده که خدا رو قسم میده به اسمی که در نزد خودش پنهانه، که در مورد اسماء مستعصرم اولیا عرفا فلاسفه مطالبی گفتن. بعضی گفتن حالا اون اسم مستعصر الهی اسم القنیه، که غنی دیگه هیچ موجودی غنی نیست. بعضی گفتن که نه، اصلا پوشیده است اون اسم، اون اسم پوشیده است. خود حضرت آقا می فرمود اسما به حقیقتشون مستعصرن، همه حقیقت اسما اون در مرتبه ذات اصلا مستعصرن. خب می فرمود وقتی سیر می کنه در ذات به اسما عارف میشه، یعنی تجلیات اسمایی برش دست میده که گاهی وقت میبینه که مثلا در تمثلش که لباسی پوشیده که تمام اسما الهی به روی او نوشته شده، یا اسمایی که در تمثلات میبینه، تمثلشه که به دور او طواف میکنن اسما. و این حالات که کنایه از اون سیر اسماییه. در این صورت ولایتش کامل می‌گردد و ذات و افعال و صفات وی در ذات و صفات و افعال حق فانی می‌شود. اینجا میگه به اسماء الله متحقق میشه، از اسماء خودش صفات خودش فانی میشه. در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام اونجایی که میفرماد العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، فما فقد فی العبودیه وجد فی ربوبیه. عبودیت جوهره ایست که کنه آن ربوبیت است. پس آن که در عبودیت فانی میشود، مفقود می شود، در ربوبیت یافت می شود. یعنی اون چی که از دست میده فنا، اون وجه ربوبیشو به دست میاره، از صفات خودش فانی میشه، صفات حق رو به دست میاره. که جناب حافظم در یه بیتی اشاره میکنه به این مطلب، اگه بیتش کاملا یادم بیاد: یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مسجدم امروز کم است آنجا بود، یا وان چه در مسجدم امروز گم است آنجا بود. اینجا نیست، اونجا هست. فما فقد فی العبودیه وجد فی ربوبیه. پس به حق می شنود و به حق می بیند و به او می رود و می گیرد. همه وجود شده چی؟ حقانی. فنا که به این مرتبه اصطلاحاً میگن تجرید. تجرید اون فنای افعاله که اون چی که از فعل از خودش صادر میشه فعل حق میبینه. و سر، سر و خفی و اخفا، و سر فنای ذات سالک و خفا فنای صفات و افعال وی می باشد. و اختفا یا اخفا که اخفا درسته، فنای فنای وی می باشد، فنای از فنا، یعنی تا اونجایی که فنای خودش رو می بینه، می بینه که من فانی شدم، پس من یه منی باز هست. وقتی که از این فنا هم فانی میشه که دیگه جز حق باقی نمیمونه، این میشه چی؟ اخفا، مرتبه اخفا میشه. و اگر خواهی بگو سر همان فنایی در ذات است و این پایان سفر اول و مبدأ سفر دوم است. و خفا فنایی در الوهیت. الوهیت بحث چیه؟ اسماء. اله بحث اسماء صفات. فنایی در الوهیت و اخفا فنایی از هر دو فناست. فنایی در ذات، فنایی در اسماء و صفات و فنایی از فنا. بنابراین دایره ولایت کامل می شود و سفر دوم پایان میپذیرد. فنایش منقطع میگردد. تا اینجا حالا میشه چی؟ سفر دوم. سفر سوم. آنگاه سالک سفر سوم را شروع میکند و آن سفر من الحق الى الخلق بالحق است. تا الان در حق بود، به سوی حق. سفر اول به سوی حق، سفر دوم فل حق، سفر سوم الی الخلق، یعنی من الحق، من الحق الی الخلق بالحق. و از این موقف در مراتب افعال سلوک و سیر می کند و محو وی زائل می شود و برای وی سحو کامل حاصل می‌گردد در سفر سوم و به بقای خدا باقی می‌گردد. یعنی کاملا هوشیار، باقی است، منتها نه مثل سفر اول که به خودش باقی بود، اینجا به حق باقیه. و در عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت مسافرت می‌نماید. حالا سیر می‌کنه حقایق ملکوتی و جبروتی و ناسوتی رو مشاهده میکنه. اونم باز به استعداد سالکه. اینها هم باز همه به استعداد اون سالکه که تا چه اندازه‌ای سیر کنه. و اعیان و لوازم و همه این عوالم را مشاهده مینماید. لذا از ملکوت خبر میده، از جبچونا رو دیده خبر میده، نه اینکه مثلا تو کتاب خونده باشه، اینها رو مشاهده کرده میگه. و بروی بهره ای از نبوت انبائی حاصل میشود. قبلا اینو توضیح دادیم برای عزیزان، نبوت انبائی داریم، نبوت تشریعی. چون نبوت به یک معنا خبر آوردنه، این از ملکوت و جبروت و حقایق اونوری خبر میده، اما شرع نداره، یعنی شریعت نمیاره. حتی از اسرار شریعت میگه که مال سفر بعدیه، ولی خود شارع نیست که بگه نماز اینجوری بخونید، رو هرچی که پیامبر گفته است. اینو بهش میگن نبوت انبائی که خبر میده از حقایق. پس از معارف، از ذات و صفات و افعالش خبر می دهد. پس از معارف ذات و صفات و افعالش خبر می دهد. باید اینجوری باشون. از دوم جان حالا این دیگه اون تعالاشو پس از معارف ذات الهی یا ذات باری تعالی و صفات و افعالش خبر میدهد. حالا آیه قرآن هست و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. میگه بعضی در مورد خدا جدال میکنن بدون اینکه علم داشته باشن در مورد خدا. چه علمی؟ ولا هدن و بدون اینکه هدایت شده باشن و بدون کتاب منیر، بدون اینکه استناد به کتابی داشته باشن میاد در مورد خدا بحث میکنه. آخه تو چه میدونی خدا چیه؟ مگه تو خدا رو دیدی؟ مگر به لقاء او مشرف شده ای؟ مگه کشف و شهودی به تو دست داده که بدونی خدا چیه؟ یا بدون کتاب منیر یعنی قرآن، لااقل با استناد به قرآن یه موقع طرف حرف میزنه، ولی یه موقع میبافه دیگه از طرف خودش، جدال میکنه در مورد خداوند، در حالی که انسان باید علم حقیقی داشته باشه یا هدن هدایت شده باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن هدایتش میکنه. خب و نبوت تشریع برای وی نمی باشد، نمیتونه شرع بیاره، زیرا وی جز از خدای تعالی و صفات و افعالش خبر نمیدهد و به وی پیامبر گفته نمی شود. همه اینا رو سیر کرده اما پیامبر نیست، پیامبری یه چیز دیگه است. همونطور که رسول خدا به امیر مؤمنان فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولیکن لست به نبی. علی جان تو میشنوی آنچه من میشنوم، میبینی آنچه من میبینم، اما تو پیامبر نیستی. یعنی مشاهده میکنه اما اون سمت پیامبری یه چیز دیگه است. و احکام و شرایع را از پیامبر مطلق میگیرد، چون این نبوتش چیه؟ انباییه. اون پیامبر مطلق هم نبوت تشریعی داره هم انبایی داره و از وی پیروی می نماید، همون جوری که امیر المومنین با تمام اون مقام مشاهده می فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و در این هنگام سفر سوم وی خاتمه پیدا می کند. تازه اینجا میشه سفر سومش که به عوالم غیب راه پیدا میکنه. سفر چهارم، آنگاه شروع به سفر چهارم میکنه و آن سفر من الخلق الى الخلق بالحق است. از این مخلوقات حالا برمیگرده طرف خلایق. بنابراین خلایق و آثار و لوازم آنها رو مشاهده می کند. پس مضرات و منافع آنها را در عاجل و آجل یعنی در دنیا و آخرت می فهمد. عاجل با عین از عجله است، یعنی دنیا. عاجل با الف به معنی آخرته، که این چه مضرتی داره این کار، این گناه چگونه است، این چه خوبی داره، این چه بدی داره و رجوع آنها و چگونگی رجوع آنها را به خدا در میابد. که کسی این کار رو کنه چی میشه اونور، کسی این خطا رو کنه اونور چه بلایی سرش میاد، کسی این حسنه رو انجام بده چی میشه، آقا این که میگه در شریعت کسی بدعت بیاره بدعت زلالته، چون شما نمیدونی که باطن این عمل چیه، کسی نمیدونه که باطن این عمل چیه، اون به شرع الهی پیامبر که شرع الهی رو میاره، چون با اینا باطن دارن این اعمال. طرف میگه خب دستمونو بشوریم ثواب داره، سه بار بشوریم. میگه نه آقا، سه بار بشوری حرامه، تو وضو من میگم ها، آب حمام غسل بیش از یه مقدار استفاده کنی اشکال داره برای غسل، نیم ساعت زیر آب نمیتونه واسه غسل کنه که، یه اندازه‌ای داره آب برای غسل. یعنی این نیست که چیزی از خودمون در بیاریم که این کارو کنیم مثلا خیلی ثواب داره. اینها اموریه که باطن داره، به همین جهت حلال و حرام و اینها شده، چگونگی رجوع آنها رو به خدا در میابد و میفهمد که چه چیزهایی آنها را به سوی خدا میکشاند و رهبری مینماید و چه چیزی بازشان میدارد. عزیزان خیلی کارهایی هست انسان انجام بده، به حساب خودش فکر میکنه ریاضت میکشه، بره توی اتاق 40 روز ذره ببنده رو خودش، خیلی میگه صفا پیدا میکنه، کی به شما چنین اجازه ای داده؟ ریاضت چیزی نیست که من در آوردی باشه. آقا جان میفرمود از قول علامه طباطبایی، میفرمود ما در شریعت چنین چیزی نداریم که روزی یه دونه خرما بخوریم، روزی یه دونه گردو بخوریم، ما چنین چیزی در شریعت نداریم. مثلا و چه چیز مانع و جلوگیر آنهاست؟ بعضی چیزا جلوگیر انسانه، سرعت انسانو تو سیر میگیره که اینا مکروهات میشن، و اموری که آنها را به خدا میخواند چیست؟ چه چیزی سرعت میده به آدم؟ گاهی وقت یک امر خیلی کوچولویی، یک چیز خیلی کوچیکی به سالک سرعت میده. طرف فکر میکنه اگه 10,000 بار مثلا بشینه فلان ذکر رو بگه سیر پیدا میکنه. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی میگه 2 سال خدمت جناب ملا حسین قلی همدانی بودم و هیچی برام حاصل نشد. یه بار رفتم خدمتشون که آقا ما 2 سال الان آمدیم خدمت شما، هیچی به هیچی. همون شما فامیلیتون چیه؟ گفتم آقا من 2 سال میام پیش شما، فامیلی من نمیدونی چیه، من فامیلی ملکیه. فرمود با اون ملکی های تبریز که مثلا اینجا هستن چه نسبتی؟ گفتم از با اونا سر و کاری نداریم، با اونا قهریم و دعوا طایفمون است با اونا دعوا داره. و فرمود تا کفش اونا رو جلو پاشون جفت نکنی کارت به هیچ جا نمیرسه. کینه و دشمنی و اینا مال این راه نیست که، مال عوام الناسه. کیشون میگه من تو مجالس کفش اینا رو جلو پاشون جفت میکردم و زیر پاشون بلند میشدم و این احترام من جوری اثر کرد که در محل ولادتمون که بین 2 طایف دعوا بود صلح ایجاد شد. یعنی اثرش کجا کشیده؟ بعد وقتی که خدمتشون رسیدم که آقا من این کار رو کردم و اینها، حالا چی کار کنم؟ فرمود دستور جدیدی نیست، همونهایی که گفتم و انجام بده. که بعد از مدتی میفرماد فتح باب شد. یعنی بعضی چیزها هست که انسان خودش نمیدونه چیه، مانع کار کجاست، اشکال کار چیه. خب میگه وقتی اینو این مرحله رو گذروند، بنابراین به نبوت تشریعی پیامبر میگردد و نبی خوانده میشود، زیرا وی از بقا و مزار و منافع همه خبر میدهد. که چه چیز ضرر داره، چه چیز خوبه، چه چیز بده، چه غذایی خوبه، چه غذایی بده و و اون اموری که در شریعت آمده و از آنچه که خلایق را به سعادت میرساند و آنچه باعث شقاوت ایشان از خبر میدهد و در همه این احوال وی بالحق است، از خودش چیزی نمیگه زیرا وجودش حقانی است و التفات به خلایق وی را از توجه به حق باز نمیدارد. جناب ابن عربی در فتوحات یه بابی دارن به نام انبیاء الاولیاء، در اونجا میفرماد که بعضی از اولیاء هستن به اون درجه میرسن که شرع را از معدنی دریافت میکنن که پیامبر دریافت کرده، یعنی دین رو از خود اصلش میگیرن، با اینکه ولی هستن نبی نیستن. که در این زمینه روایت هم داریم، المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش از خدا میگیره. یا در روایات ائمه هدات میفرماد ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث باشه، یعنی حدیث بشه از اونور باش، یا استفتا کند از خداوند به صفاء سره، با صفای سرش از خدا فتوا بگیره که میتونه، ولی نبی نمیشه، باز تابع پیامبره، نه اینکه از خودش بخواد ادعای نبوت کنه. اینها سفرهای چهارگانند. پس روشن شد که سفر اول و سوم در مقابل همند. سفر اول چی بود؟ من الخلق الى الحق. سفر سوم چی بود؟ من الحق الى الخلق. دوتا مقابل هم میشن، زیرا در مبدأ و منتها با هم متعاکسند، یعنی عکس هم دیگن، او از خلق به حقه، این از حق به خلقه. و سفر سوم بالحق است، ولی سفر اول چنین نیست، چون این حقانیت از سفر دوم همراه میشه و سفر دوم و چهارم به وجهی متقابلن. سفر دوم چی بود؟ من الحق الى الحق. سفر چهارم چی بود؟ من الخلق الى الخلق. زیرا در مبدأ و منتها متقابلند و در بالحق بودن مشترک. خب چقدر وقت داریم؟ دو سه دقیقه. فلاسفه، خب این سیریه که میگه حالا اولیا این سیر رو طی میکنن، اولیا و انبیا این سیر رو دارن، این سفرها رو میگذرونن. اما فلاسفه شامخ و حکمای راسخ در آفاق و انفس می نگرند. حالا اونا سیر شهودی بود، اینجا میشه سیر علمی، و آیات خدای تعالی را در آنها آشکار و رایات وی را هویدا می بینند. رایت اون پرچم بزرگ رو می بینند، می گن که رایات الهی رو در موجودات در آفاق و انفس میبینن. بنابراین از آثار قدرتش بر وجوب وجود و ذاتش استدلال مینمایند. از آثار قدرت الهی که میبینن به وجوب و وجود اختالا پی میبرن و از انوار حکمتش بر تقدس اسما و صفاتش استشهاد میکنند. که تقدس اسماؤک، مقدس بودن اسما، که هیچ زشتی، چون تقدس سبوهون قدوس، سبوه مال ذاته که هیچ قیدی نداره، و قدوس برای صفات و اسماء که قدس پاکه، هیچ زشتی در اسما و صفاتش نیست، بر اسما و صفاتش استشهاد میکنن. زیرا وجود آسمان ها و زمین و امکان و حرکات آنها دلائل وجود و انیت و اتقان و انتظامشان شواهد معرفت و ربوبیتش هستند. که اگر انسان در آسمان و زمین و امکانیت اونها نگاه کنه، پی میبره که یه واجب الوجودی اینها رو به وجود آورده و نظم اونها رو میبینه، میگه یه حکیمی به این نظم داده به اینها. یعنی به خودمون که نگاه میکنیم، آقا چه کسی منو به این صورت در آورده؟ خودم که میدونم این کارو نکردم. یه بار عرض کردم، شما به استخونهایی که تو بدن خودت به کار رفته دقت کن، استخونهای بزرگ و ریز، کله پاچه خوردید که چقدر از این استخونهای اینقدی از تو پاچه در میاری؟ اونو هر کدوم برای ایستادن و حرکت کردن و راه رفتن و نشستن، و چقدر تو این قضروفهای پای شما استخونهای ریز ریز با شکلهای مختلف هست که هر کدومش برای کاریه و اصلا خبر نداریم ما. که هر کدومش اگه نبود، یا راه نمیتونستی بری، یا نمیتونستی بشینی، یا نمیتونستی بلند بشی، یا نمیتونستی بدوی. و همه موجودات، همه این نظم و دقت درشون به کار رفته که اینا شواهد ربوبیت حکیمی هستن که علم مطلق و حیات مطلقه. و به همین روش فرموده خدای تعالی در کتاب مبین اشارت دارد، به همین روش که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات خیش را در آفاق و در نفس خودشان به ایشان نشان خواهیم داد تا روشن گردد که او حق است، که انه الحق. سنوریهم آیاتنا، آیاتمونو در نفس خودت. آقا در نفس خودت خیلی آیاتی هست. حالا نفس خودت یکی مرتبهش بدنت میشه، یه مرتبه اون نفس مجردتو، فکر تو، خیال تو، وهم تو، اینا از کجا میاد؟ این افکار از کجا به ذهن تو میاد؟ خیالات مگه دست توه؟ از چی دست ماست؟ یعنی ما تنها چیزی که از ما به دستمونه اینکه میفهمیم گرسنه ایم، میفهمیم تشنه ایم، میفهمیم خوابمون میاد، 3-4 تا احساس داریم. بقیهش که اینجا میفهمه که اوست که حق است، که انه الحق. خب حالا انشاءالله تا جلسه بعد که یه بحثی است، بحث فلسفی میشه در همین زمینه، که بحث شیرینی هم است انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.